عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که در ارتباط با این که آیا قرآن نیاز به یک مبین و مفسری داره و یا اینکه خودش به تنهایی روشن است و میتونیم ما از قرآن آیاتش رو بفهمیم، خب باید به روایات هم مراجعه کرد و ببینیم روایات چی گفتن. عرض کردیم که در ارتباط با این مسئله چند گروه روایت داریم. من نمیدونم دو گروه گفتم یا سه گروه. گروه سوم چی بود؟
عقول رجال
نمیرسه. عرض کردیم که تعابیری داریم در روایات که لیس شیئون ابعد ان عقول رجال من تفسیر القرآن به این عبارت ها، و خب نشون میده که تفسیر قرآن کار ما نیست، کار کیست؟ کار اهل بیت. چون کار اهل بیت، پس اصلا باید تفسیر قرآن رو به اهل بیت مراجعه کرد. عرض کردیم در این رابطه یک بحثی وجود داره و اینکه کلن تفسیر قرآن یعنی چی؟ آیا صرف فهم ظواهر آیات الهی تفسیره؟ ولو ما اسمش رو تفسیر میگذاریم، یا تفسیر یعنی همون تأویل و باطن و دقائق قرآن و ظرائف قرآنی که به هر حال به عقول ما نمیرسه. ما به هیچ وجه نمیتونیم به باطن قرآن برسیم الا به اینکه اهل بیت و پیامبر به ما بگن. این که تفسیر قرآن منظور چیه، این باید بررسی بشه. باز من به اون روشی که دیروز عرض کردم خدمتون تأکید کنم که خلاصه خود این روایات بر اساس سایر روایات باید فهمیده بشه. یعنی ما اگر قرار باشه به ظواهر بعضی از این روایات اخذ کنیم و تفسیر رو یک معنای موسع کنیم، حتی فهم از ظواهر قرآن رو تفسیر بدونیم، نتیجه این میشه که با بعضی از روایات خود همین روایات مخالفن. خب این گروه سوم بود. اما گروه چهارمی که آقایون بهش استناد میکنن عبارت است از روایاتی که دلالت میکنه در ارتباط با قرآن قول به غیر علم نباید گفت. البته ما مجموعه ادله‌ای داریم که در ارتباط با دین نباید قول به غیر علم گفت، و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، هیچ وقت بر خدا چیزی که نمیدونید نگید. به هر حال قول به غیر علم که مطلقا نفی شده، حالا در خصوص قرآن هم بعضیش نفی شده. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من قال فی القرآن به غیر علم فلیتبوأ مقعده من النار. هر کس در ارتباط با قرآن خلاصه قول به غیر علم داشته باشه، باید به هر حال جایگاه او پر از آتش بشه، یعنی مأوای او جهنم باشه دیگه. این من قال فی القرآن به غیر علم چجوری ارتباط با بحث ما داره؟ ارتباطش با بحث ما اینه که خب به آیات قرآن که شما میگید به ظواهرش استناد میکنیم، ظواهر که ظن نیست، پس شما هر چیز ظنی که بگید قول به غیر علم است. خب حالا این در حجیت ظواهر هم به این ادله استناد میشه، اما این اشکال وجود داره. خب روایات هم زن نیست، روایات هم دلالتش زن نیست، هم سندش زن نیست. پس اگر ما به سبب روایات هم بگیم قول به غیر علم گفتیم. یعنی اگر قراره که چون ظواهر زن نیست، اینو حالا من شاید دیروزم گفتم، این که آقا میفهمن که ان تقولوا علی الله یا قول به غیر علم و امثال اینها، باز یه روایت دیگه، اون روایتی که خوندم وسائل الشیعه جلد 27 صفحه 204 بود، روایت دیگه از ان ابی عبدالله صادق ان ابی مولانا ابی جعفر ان الباقر ان ابی زین العابدین، خلاصه ان اهل البصره كتبوا الى الحسین ابن علی علیه السلام يسالونه عن الصمد فكتب لهم بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فلا تخوزوا في القرآن ولا تجادلوا فيه ولا تتكلموا فيه بغير علم فقد سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من قال في القرآن بغير علم، که ادامه این قضیه است. این وسایل همون جلد 27 هست، حالا توحید صدوق و بهار و اینا شون. این اتفاق چون یک گروه دیگه است، خوز رو حالا اونجا باز مطرح میکنه که خوزه در قرآن نکنه. روایت دیگه، من قال فی القرآن به غیر ما علم جاء یوم القیامه ملجمن بلجام من النار. این بهار الانوار جلد 89 صفحه 112. خب روایت دیگه، ما علمتم فقولو و ما لم تعلمو فقولو الله اعلم. هرچی که میدونید بگید. خب پس نهی از قول به غیر علم شدیم. این یک گروه از روایاتی که من بعضیش رو خوندم، متعدد روایاتی در این زمین داره. ادله حجیت ظواهر چون قطعیه، آقایون میگن قول به غیر علم نیست. میگن اگه قول به غیر علم باشه، نه تنها قرآن بلکه هیچ خبر واحدی قابل اخذ نیست، هیچ خبر متواتر غیر نص هم قابل اخذ نیست. چون خبر متواتر یعنی صدورش قطعیه، دلالتش باز میشه چی؟ میشه ظنیه. اگر شما یه استدلال رو بکنید، ما هیچی تقریبا قابل استناد نداریم جز متواترات نص که بسیار اندکه و جز نصوص قرآنی. به خاطر این آقایون میفرمایند به جهت اینکه حجیت ظواهر قطعی است، حجیت خبر واحد قطعی است، اینها بالمعال رجوع به یک علم کنن و چون رجوع به علم کنن ظنی نیستن. جواب اصولی این اینه. در غیر این صورت پس یه جواب نقضی دادن یه جواب حلی. جواب نقضی اینه که پس روایات هم قول به غیر علمه، چه در تفسیر آیات چه در غیر تفسیر آیات. جواب حلیش هم اینه که اینا بالمعال رجوع به علم میکنن و قول به غیر علم نیست.
ربطه ناظر به چیه دیگه؟
چی میفهمین؟
ربطه دیگه ناظر به چی میشه؟
ناظر به همون بطونیست که ظواهر و حجیت ظاهر که گفتیم قطعیه نداره، یا احتمالات بعیده است، احتمالات بعیده غیر ظاهر است. شما از قرآن بخواد یه احتمالات بعیده رو داشته باشید، یه استحساناتی بکنید از آیات که بخواد از اون استفاده کنید.
الان شما بحثتون در اینه که این روایت حجیت ظواهر رو نمیتونه از بین ببره یا میتونه از بین ببره دیگه، در ارتباط با غیر ظواهر که بحثی نداریم که باید مراجعه بشه به امام.
غیر ظواهر یعنی متشابهات و مجملات.
حالا
غیر ظواهر بله دیگه، اگر ظهوری نبود که
مترادف محکم میگیریم واسه اینم خودش
حکم نکنید. ما فرض کنید نصوصی در قرآن داریم که خب مطمئنا میشه بهش رجوع کرد، ظواهری در قرآن داریم، آیاتی ممکنه داشته باشیم که مبهم و مجمل باشن، که حالا اون چیزی که خیلی آقایون این طرف مانور میدن حروف مقطعه قرآنه، که میگن شما اگر میگید همه قرآن رو میفهمیم حروف مقطعه رو بگید چیه. ولی آقایون میگن مگه حروف مقطعه اصلا آیه معنا داره؟ ما بودیم معانی آیات رو میفهمیم. مثل اینکه فرض کنید که حروف مقطعه کی میگه اصلا یک کلمه معنا داره که بعد شما بگید معناش چی میشه. اصلا حروف مقطعه یه چیزیست که معنا هم نداره. ما بودیم معانی قرآن رو میفهمیم، حروف مقطعه که معنا نداره. الف معناش چیه؟ لام معناش چیه؟ میم معناش چیه؟ معنا نداره اینا. در زبان اصلا کسی به ازای اینا معنا نگذاشته. اینکه ما میگیم همه ی قرآن رو میفهمیم، معانی قرآن رو میفهمیم، یعنی کلمات معنادار قرآن رو میفهمیم. فرض کنید قرآن ما مکتوب بود یه عکسی هم کنار مثلا هر صفحه شده، این عکسه یعنی چی؟ عکس که معنا نداره. حالا مثال میزنم. حروف مقطعه که هیچ، شما برای حروف مقطعه الف هیچ لغتی مثلا لام رو معنا کرده، میم رو معنا کرده، الف رو معنا کرده،
یعنی خدا یک چیز بی‌معنی به پیغمبر فرموده.
نه حالا این که فلسفش چی اون یه بحث دیگه است، اما اینکه معنا داره یا معنا نداره، اصلا کلمات معناداری نیست، اصلا به ازایی که کسی معنایی تعریف نکرده که شما میگید معانی این چیه. حالا من عرض کردم این یه بحث مصداقیه. نکنید ما ممکنه با هم دیگه به این نتیجه برسیم غیر ظواهر قرآن حجت نیست، هر جا مجمل بود حجت نیست، ولی علامه ادعا کردن ما یه آیه مجمل در قرآن نداریم. آن میفهمن پس الف لام میم یعنی چی؟ شما الف لام میم که اصلا چیز معناداری نیست، کسی به ازای این کلمات که معنایی تعریف نکرده. ما میگیم که هر کلامی که برای اون معنایی وجود داره اجمالی وجود نداره. حالا مثلا فرض کنید امام بگن معنای الف لامیم اینه، لولا اینکه ایشون امامن قابل تصدیقه؟ نه. قابل تکذیبه؟ بازم نه. چرا؟ چون اصلا الف و لامیم که ما به ازایش معنایی نمیشناسیم. الف لامیم صاد چی میشناسیم؟ الف لامیم را چی میشناسیم ما به ازایش؟ حالا این عرض کردم که همون بحث مصداقیه که فیما بین وجود داره، که اصلا ما داریم یک کلام مجملی در قرآن یا نداریم. به استاد بزرگواری که ما با هم سر این قضیه هم همیشه بحث کردیم، دیشب زنگ زده من باز صحبت همین بحث بود، به ایشون گفتم هر وقت ما با هم بحث کردیم شما همین آیه رو خوندی، ایشون میگه هم بگو الله و نور و سماوات و الارض. یعنی چی؟ مثل و نورهی کمشکات فیها مصباحون المصباح و فی زجاجه از زجاجه تا که انها کوکمون داری. یعنی ما چی میفهمیم یعنی چی؟ به قول ایشون میگه یعنی الله و نور و سماوات و الارض. حالا به هر حال در این که آیه مجملی وجود داره آقایون میفهمن نه اتفاقی، یعنی از آیاتیست که خیلی هم قشنگه، چه معنا و مفهوم زیبایی داره. از یه هم میگن ما که نمیفهمیم یعنی چی الله و نور و سماوات و الارض، نور آسمان و زمین یعنی چی؟ نور آسمان و زمین که مثلا فرض کنی از خورشید و نور، اگه نور ظاهریست که الله و نور و سماوات و الارض، نمیفهمیم یعنی چی. حالا اجازه بدید من به بحث میدانی میرسم. یعنی من نکنید سه منظر بحث ما کلن داره، یکی آیات، یکی روایات، یکی هم به لحاظ میدانی. به لحاظ میدانی ما بعد بیام آیات رو بخونیم ببینیم واقعا میفهمیم یا نمیفهمیم. حالا هرچی هم که داشته باشیم آیاتون بیناتون نور رو میبینیم نمیفهمیم یعنی چی. خواهی نمیفهمیم پس منظور از اون آیاتون بینات مثلا بله هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. حالا بله من خواستم بگم به لحاظ مصداقی اختلاف وجود داره که آیه مثلا ظاهره آیه ظاهر نیست، کما در روایات هم همینه. مثلا شما روایات، من به رفقا همینو میگم، میگم همونی که شما میگید نمیفهمیم خب تو روایات هم نمیفهمیم. یعنی اینطوری نیست که شما ما تو آیات نمیفهمیم تو روایات هر چی گفتن میفهمیم. این که این همه فقها با هم بحث میکنن، تازه اینا روایت فقهیه، روایت فقهی عمق روایت معارفی رو نداره که ما بگیم حالا مثلا این تو روایت معارفی یعنی چی. ما همین روایت فقهی وضو بگیر، غسل، حج، نماز، روزه، همین حرفی که میزنیم، میبینید گاهی وقتا خب احتمالات مختلف و متفاوتی وجود داره. این اختصاص به قرآن نداره. این نکنید این اقتضاء زبانه، اقتضاء کلامه. یعنی به هر حال اقتضاء زبان همینه، شما هر جمله ای رو بیارید میشه روش بحث کرد که این مراد گوینده چیه، شاید معنا این باشه. این اصلا اقتضاء کلامه، ذات سخن و کلام این اقتضاء رو داره. و این خصوصیتی نیست بگید حالا چون شما بگو مثلا من بهشون گفتم بقیه شما نمیفهمید واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله یعنی چی؟ چجوری میگی ما نمیفهمیم؟ آقا نمیفهمیم یعنی چی واتقوا یوما؟ حالا بپرسید این روز چه روزیه، چند ساعته، اینا رو چه؟ خب این که یه بحثی اصلا قرآن دنبال این نبود که بگی این چجوریه. ما روز که میفهمیم با طلوع خورشید شروع میشه، این آیا روز همونطوره؟ ولی واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. نمیفهمیم؟ هیچ چیش قابل فهم نیست، قابل فهمه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. نمیفهمیم چیشو نمیفهمیم به این راحتی. حالا بعد عبادت چیه، چه قسمهایی داره، چند قسم هست، تقوا چیه، مراتبش چیه. خب به هر حال هر کلامی رو که شما نکنید اصلا کلام هیچی، مفاهیم. شما میگید انسان، کنه انسان مگه قابل شناسایی؟ انسان چه موجودیه، اعماقش چیه، چه ساحتهایی داره؟ خب این هر مفهومی رو شما روش وایسی که همین خبره دیگه. این که ما بگیم قرآن رو نمیفهمیم چیز، قرآن ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. خدا میگه ما آسون کردیم که شما پند بگیرید. اینکه علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق، شما قلبتون خاشع. آقا ما که نمیفهمیم چی میگه، یه چیزایی به ذهنمون میرسه اما خدا مرادش این باشه نباشه، که پس خشوع چیه؟ بعد و اذا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. آقا ما که نمیفهمیم خدا چی میگه، چجوری زادتهم ایمانا؟ من میگم وقتی آدم قرآن از اول تا آخرش میخونه به اعلی صوته میگه بابا شما میفهمیم، من بعد فهمیدن شما اینو آوردم. چه میفهمیم خدا چی میگه؟ اصلا معلوم نیست اینا چیه، آیات چیه، ایمان چیه، زادت ها چیه. خب این رو تو همه چیز میگم، هر مفهومی رو شما به کنش بخوام برسین نمیرسین. ایمان اصلا میکنه
دلالت نباشه،
دلالت نباشه و ازا تولید علیهم آیات و زادتی. خب ایمان ما که نمیدونیم خدا همچی چیزی قصد کرده، یعنی ولی خیلی ایمانمون اضافه شد. ما که نمیدونیم خدا ما را داره از جهنم میترسونه، آخرم میگن نه شماها که منظور شماها نبودی، پس چی بترسیم؟ این همه ائمه میگن حضرت امین میفهمن اما اللیل فصافون اقدامهم تالین الاجزاء القرآن یرتلون و ترتیل و یحزنون به انفسهم یستسیرون به دواء دائهم. مثلا پیغمبر قرآن میخوندن میگفتن که هر کس گریش گرفت به آیاتی که من خوندم و سیغ الذین اتقوا اهل بهشت. آقا اینا که معلوم نیست معنیش چیه، معنیش ما پس چی گریه کنیم؟ فقط داره یه کسی داره یه لفظی میگه که معنا هم اراده نکرده و اینکه چی اراده کرده نمیدونه. حالا اجازه بدید من این روایت رو بخونم، باز نمونیم تو این بحث.
معنا و تفسیر هم باز بعد بگید اینم باز مطرح
که چی؟
ما معنا رو میفهمیم اما تفسیر هم میفهمیم.
تفسیر چیه؟ تفسیر چیه؟ تأویل نه، باطن رو نمیفهمیم. ما باطن قرآن رو نمیفهمیم. اگر امام گفتن متواتر بود، صریح بود، تصدیق میکنیم. اگه غیر از این بود نه تصدیق میکنیم نه تکذیب میکنیم. نمیدونم اصلا باطن قرآن چیه. باطن قرآن رو فقط اهل بیت میدونن، ما ها نمیدونیم. همون که ابعد ان عقول الرجال اینه، یعنی شما با هیچ معیاری با هیچ سنجش و خطکشی نمیتونید به باطن قرآن برسید. فقط باید امام معصوم بگن. اگه امام معصوم نگن که آدم نمیتونه بفهمه. بله باطن قرآن اگه تفسیر منظور اونه، بله حتما همینه. و عرض کردم امام زیل یه آیه میگن، آیه دوم مثل این باشه بازم نمیدونیم همچی باطنی داره یا نه، هیچ ارتباطش رو نمیتونیم بفهم. خب حتما مطرح میکنم. بله حجیت خبر واحد هم بهش میپردازم. روایت دیگهی که وجود داره عبارت از گروه روایاتی که نهی از تفسیر به رأی کردن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله جل جلاله ما آمن بی من فسر برأیه کلامی. ایمان نیاورده به من اون کسی که کلام منو تفسیر برأی کنه. اینجا از احتجاج و امالی و توحید صدوق خود رسد. خب روایت دیگه من تکلم فی القرآن برأیهی فعصابه فقط اخته. اگر شما تفسیر برأی بکنید درستن بگید کار اشتباهی کردید. اخته نه در اصاب، اون که تناقض، اخته در نفس عمل، یعنی کارتون اشتباهه ولو حرفتون درسته چون تفسیر برأی کردید. من تکلم فی القرآن برأیهی فعصابه فقط اخته. شما اگه درستن بگید نفس کارتون اشتباهه چون شما نباید تفسیر میکردید. درسته که شما حرفتون درسته نه فعصابه درست تفسیر کردید، ولی نفس تفسیر کردنتون کار اشتباهی بوده. چرا؟ چون شما به رأی خودتون تفسیر کردید. مثل اینکه ما یه احتمالی در قرآن بگیم، اتفاقی احتمال هم مطابق با واقع باشه شانسی، ولی خب به هر حال یه احتمال شما تا حجت نداشته باشی، تا مستند نداشته باشی نمیتونی چیزی رو به خدا نسبت بدی. خب این فعصابه فقط اخته تعبیرش قابل تأمل بود. بهار الانوار 89-111. بله دیگه تو این مضمون روایات مختلفی داره، من فسر القرآن برأيه ان اصاب لم يؤجر و ان اخطأ خر ابد من السماء. روایت دیگه هشام ابن سالم من فسر القرآن برأيه فاصاب لم يؤجر و ان اخطأ كان اثمه عليه. شما دارید میبینید دیگه روایتی که من میخونم، من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. خدا هم که میفهمم و من از لامم من افترى على الله الكذب. یا ملعون من فسر القرآن برأيه. خب اینا هم یک گروه هن. وجه استدلال به این روایت چیه؟ وجه استدلال به روایت اینه که شما اگر از اهل بیت و ائمه تفسیر رو نگیرید میشه تفسیر برأيه. به هر حال تفسیر اما مستندش ائمه که میشه تفسیر به اهل بیت، اما غیر ائمه میشه تفسیر برأيه. این وجه استدلال به این روایت. خب جوابش هم اینه که تفسیر برأي اونجایی است که بر غیر اون قرائن یا سیره و در حقیقت قوانین حاکم بر زبان عقلایی باشه، این میشه تفسیر برأي. تفسیر برأي یعنی ما کلام رو باید بر غیر اون چیزی که عقلا میفهمن حملش کنیم، والا قرآنی که خدا میفهمد و ما ارسلنا من رسول الا باللسان قومی لیبین لهم، یا انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. انزلناه قرآنا عربیا لن، یعنی بر اساس قواعد یا به لسان عربی مبین و امثال اینها. فاصابه بر اساس قواعد نباشه، خب ما مجاز نیستیم که بدون حجت شرعی چیزی رو به خدا استناد بدیم. تفسیر بره یعنی ما هیچ حجتی نداریم که استناد بدیم. تفسیر بر اساس قواعد و عقلایی میشه حجت، ولی شما بدون حجت یه چیزی رو بخواد به خدا استناد بدید، شما که کارتون اشتباهه، چون بدون حجت گفتید. اصابه اون احتمالی که گفتید ممکنه مطابق با واقع هم باشه. چرا؟ یعنی ما بیان ولو در ظاهر آیه یا در باطن آیه احتمالی بدیم، اتفاقا ممکنه اون احتمال ما مطابق با واقع باشه.
در ظاهرش
هم بله، یه احتمالی بدیم مطابق با واقع باشه. خب یه قرینه ای بوده که خلاف ظاهر، یعنی ما باید تتبع قرینه که بکنیم دیگه. حداقل قرآن کلامون متصلون یعنی صرف علی وجود، کلام متصل خودش، این پیوستگی در قرآن هست. بعضی قرائنش رو دقت نکردن، یا آیات متشابهش هستن یا آیات مجملش. خب اینم یک گروه روایات. یک گروه روایات عبارت است از روایاتی که نهی میکنه از این که بعضی از قرآن رو به بعضی از قرآن بخوام. تعبیر روایات ضرب بعض قرآن به بعض قرآنه. انا ابی عبدالله و ابی علیهم السلام ما ضرب رجلون القرآن بعضه به بعضن الا کفر. کافی جلد 2 صفحه 633. نزده از کسی بعض از قرآن رو به بعض دیگرش مگر اینکه کافر شده. این ضرب بعضی از قرآن به بعض دیگه میگن این دقیقا همون تفسیر قرآن به قرآنه. بله. قال الشیخ الصدوق و سألت محمد ابن الحسن عن معنى هذا الحديث فقال هو ان تجيب الرجل في تفسير آيه به تفسير آيه اخرى. به
تفسير
آيه تجيب الرجل في تفسير آيه به تفسير آيه اخرى. این دیگه مصداقش همون بود که عرض کردم، یک کسی از لیلت القدر خیر من الف شهر استفاده کرد که حضرت زهرا برتر از هزار حضرت امیره. مصداق روشنش عرض کرد. چرا؟ نه نه تصریح کرد، تصریح کرده. حالا ما از امام حسین هم نمی پذیریم.
بله. مثلا به تفسیر آیه دیگه بیاد، تفسیر آیه دیگه رو معنا بدن، این فرق نمی‌کنه باشه. با آیه دیگه بیان این آیه رو معنا بدن.
حالا من حرف شیخ صدوق گفتم، ایشون هم از شیخشون گفتن. من فعلا اجازه بدید یکی دو تا روایت دیگه بخونم بعد ببینیم چی. انا ابي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق قال الله سبحانه فنسوا هزم من مذوق کروبه ولا تزال تتل على خائنه منهم و ذالک انهم ضربوا بعض القران به بعض و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون انه ناسخ و احتجوا بالمتشابه و هم يرون انه المحکم. این ضرب بعضی از قرآن به بس فکر میکردن محکمه، فکر میکردن آیه محکمه، فی الواقع متشابه بود.
اینم که باز خودش خیلی دست و پاگیر محکمه، آیه آیه فکر کنه محکمه داری متشابه بشه، ظاهر فکر کنه داری متشابه بشه.
آره دیگه، خب آقا هم گفتن همینه دیگه، به اهل بیت مراجعه. فعلا ما داریم ادله اونایی که میگن روایاتی که این رو دلالت میکنه رو داریم میخونیم دیگه. بله، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد انه قال حیث را اصحابه یخوزون بعد ان غضب و احمرت و جنتاه اف به هازا امرتم تزربون کتاب الله بعضه به بعض انظروا الى ما امركم الله به ففعلوا و ما نهاكم عنه فانتهوا. به هر حال این ضرب قرآن بعضیش به بعضه. خب ضرب قرآن بعضیش به بعض میشه چی؟ همین تفسیر قرآن به قرآن فرض کنید. مثلا این یه آیه قرآن میخوام بگیم یعنی چی؟ یه آیه دیگه ای رو میارید میشه ضرب قرآن بعضیش به بعض. خب در ارتباط با مفهوم شناسی ضرب قرآن بعضیش به بعض باید به این دقت کنیم، مگه ائمه نگفتن که ان القرآن یفسر بعضه و بعضا؟
این آوردن ولی روایت نداریم.
چیه؟
یصدقه.
آها، اونی که علامه آوردن از نهج یصدق بعضه و بعضاست. بله، حالا بندم این یفسر رو هم الان براتون میخونم. خب پس ضرب قرآن بعضیش به بعض، باید ببینیم ضرب یعنی چی. یعنی شما یه تیکه از قرآن رو بگیرید با یه تیکه دیگه مخلوط بکنید بدون اینکه به صدر و ذیلش نگاه کنید، بدون اینکه به سیاقش نگاه کنید. این میشه یحرفون الکلمه عن مواضعه ولی فقط کفر. ما میتونیم بعضی از قرآن رو بگیریم، بعضی دیگه‌اش رو رها کنیم، بعد این بعضو با بعضی دیگه بذاریم کنار هم، ازش این مفاهیمی درست کنیم که اصلا یه چیزی باشه غیر مراد پروردگار. این میشه ضرب قرآن بعضیش به بعض. در این قضیه که خب معلومه این ضرب قرآن، کما اینکه شما اگه قرار باشه بخشی از قرآن رو بگیرید بخشی رو نگید، بگید فویل للمسلمین، خدا تو قرآن گفته فویل للمسلمین، یه آیه کامل هم هست. یعنی این که شما حالا من فویل للمسلمین چون خودش یا آیه است یا آیه از قرآن میخونیم، فویل للمسلمین تو قرآن مونده، دروغ میگیم؟ نه دروغ نمیگیم. معناش غیر از اینه که وای بر نمازگزاران؟ نه غیر از این نیست. خب وقتی شما ضرب بعض به بعض میکنید، یعنی یه تیکه از آیه رو حذف میکنید، یه تیکه رو قرار میدید، یه تیکه رو با یه تیکه مخلوط میکنید، این کارا رو نباید بکنید. خب این که میگن به خدا دروغ نبندید واضح البطلان، نه لازم نداره که چرا به خدا دروغ میبندین؟
دروغه یعنی نمیفهمن دیگه اونا.
نه یعنی همینی که واضح البطلان، این که پیغمبر میفهمن از پیش خودتون چیزی نگید این واضح البطلان نیست، چرا پس پیغمبر گفتن چیزی نگید؟ خب اینم مثل همون ضرب بعضش هم همین. حالا من روایات رو میخونم که خود ائمه میگن خب از این آیه میتونی شما این آیه رو بفهمی، خودشون اصلا یاد دارن میدن، دارن تعلیم میدن. خب این که شما، مگه امام نگفتن قرآن کلام متصل، خودش بر خودش قرینه است؟ خب خودش بر خودش قرینه میشه تفسیر قرآن به قرآن، این که ضرب قرآن به قرآن نیست.
خب اون کار امامه، کار امام نگفتن شما برید خودتون انجام بدید،
این که به ما گفتن کلام متصله یعنی چی؟ یعنی قرائنشو در خود قرآن ببین، قبل و بعدشو نگاه کن، شما نمیتونی به یه آیه استناد کنی. پس این که ما در حقیقت بگیم که در مثل این موارد این ضرب قرآن بعضیش به بعضه، به هر حال این که دقت کردید یه روایتی که خوندم ذیل فنس و حزم مما ذکر به بود، یعنی بخشی از اونی که ما بهشون گفتیم فراموش کردن گویا، ضرب بعض به بعض، یعنی این دیگه، یعنی اصلا نادیده گرفته بخشی از آیات رو، بعد میاد یه بخشی از آیات رو با بخش دیگه ترکیب میکنه و میگه این چنینه. این نکته رو من البته نمیرسم دیگه روایات اونوری رو بخونم، چون من واقعا فرصتی نداریم و ماه رمضان هم تموم میشه و اصل بحثم هنوز وارد نشده، ولی این که همه میگن کلام ما مثل قرآن محکم داره، متشابه داره، ناسخ داره، منسوخ داره، یعنی توی روایت هم همین اتفاقه، اینکه شما متشابه رو میگیرید فکر میکنید محکمه، منسوخ و ناسخ رو میگیرید فکر میکنید منسوخ، منسوخ همه جا همینه، این چیز عجیب نیست. حدیثون هم میشه صحبان مستسم. حالا اون یفسر و بعضوه و بعضوه آدرس رو گم کردم، میخونم داریم یفسر هم داریم، من بطه سند
همین ساده نشد
ساده که شده
نفسه
آیه آقایه آقایه باشه، من باید این مفسر رو بخونم که
متن حدیث نیومده.
یه جمله بود خیلی معروف به روایت و میگه علامه مجلسی
بله بسیار خوب. خب حالا اونم میخونیم، اجازه بدید اون مال کلام. به هر حال نگاه کنید، یک نکته که من خدمتتون عرض کنم، خیلی از روایاتی که استدلال میشه بدون این که معناشناسی دقیقی در واژگانش صورت بگیره، مثلا آقا تفسیر، اول تفسیر رو ببینیم یعنی چی، کما این که من عرض کردم در آیات قرآنی هم اینه، به طور مثال عرض میکنم، من اینو میگم که شما حتما اینو مراجعه کنید، ما عرض کردیم بهترین آیه‌ای که آقا اینو مخالف این روش تفسیر قرآن به قرآن بهش استناد کردن همین آیه ای بود که و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین للناس ما نزل الیهم و انزلنا اون و ما انزلنا الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. اصلا شما برید تبینه رو در قرآن واژه یابی بکنید که اصلا تبینه در برابر چیه، من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا فاولئک کذالک مثلا نبین لهم الآیات. اصلا نبینه به معنی توضیح و تفسیره یا به معنی بیان کردنه، یعنی بدون این که شما برید این واژه یابی بکنید میاد این همین اخذ به احادیث متشابهه، یعنی تقریبا این تفسیر به رأی، مثلا این پس تفسیر به رأیه، این ضرب قرآن به قرآنه، این فلانه، اینا نیاز به یک واژه شناسی بسیار دقیقی داره، هم در روایات هم در آیات، و بعد در کنارش باید ببینیم روایاتی که خب مهمه معنای خلاف اینه، بعد اونا رو بذاریم کنار هم ببینیم به چی میرسه، که اون که سیره ائمه هست. خب دیگه فکر میکنم بس باشه، ولی اون روایاتی که عرض کردم انما یعرف القرآن من خوته و به و امثال اینها رو هم خوندم براتون نخوندم، که فقط قرآن رو مخاطب قرآن میشناسه، مثل اون روایتی که حضرت به قتاده گفتن که روایت معروفی هم هست دیگه. الان من این روایت رو برای شما بخونم چی میفهمه؟
این تک روایت گروه
نداره؟ انما یعرف القرآن من خطب به
اونا که راحت
آقایه وی حکی ها قتاده، حضرت دخل قتاده حالا ابی جعفر علیه السلام فقال یا قتاده انت فقیه اهل البصره قال هاکذا از اون فقال ابو جعفر بلغنی انک تفسر القرآن فقال له قتاده نعم فقال له ابو جعفر فان کنت تفسره بعلم فانت انت و انا اسالک قال قتاده سأل قال اخبرني عن قول الله عز وجل في سبب و قدرنا في هستی سیرو فیها لیالی و ایام آمنی. این چیه؟ خلاصه حالا تا به اینجا که حضرت فرمودن وی حکی آقا تاده این نما یعرف القرآن من خطبه بیه.
خدا
تو
همین روایت افتاده که حالا
امام به اصطلاح معنی ظاهر رو سوال میکنه، ولی اونی که خود امام میفهمن معنی باطنه، اصلا ظاهر نیست. امام کار جدلی میکنن با قتاده، میخوان خلاصه خرابش کنن، ولی اونی که امام که میگن معنی ظاهر آیه نیست، معنی باطن آیه است.
ظاهر همون بود که
قتاده گفت، امام هم معنی ظاهر رو تخریبش کردن، معنی باطنی گفتن.
یعنی اینجا
امام الان اونی که امام میگن به عنوان معنا، معنی ظاهری یا معنی باطنی؟ سی اللهم صل علی محمد.